همیاران عزیز و ارجمندم و فیلم هایی که ساخته شد درباره آقای استیو جاب، خب میدونید که واقعا طرحی نو در انداخت آی بی ام رو زد عقب و ازش به عنوان یه نابغه بزرگ یاد میشه که اصلا سرنوشت تکنولوژی رو تغییر داد. به شعر بسیار علاقمند بود، خود شعر میگفت و به طبیعت خیلی علاقه داشت. آقای دکتر نوریالا درود بر شما. دکتر نوریالا درود بر شما. الو. آقای دکتر نوریالا.
بله قربان.
درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای استیو جاب متوجه شده بود که بدون شعر نمیتونه زندگی کنه. بله تکنولوژی خیلی خوبه ولی شعر خیلی لازمه برای ادامه زندگی لطیف. سرابا گوشیم قربان.
خواهش می‌کنم عرض کنم که من هفته پیش حرفام اونجای پایان گرفت که گفتم من یقین دارم شاعران بزرگ ما در طول تاریخ در عین رعایت همه قواعد دست و پاگیر وزن و قافیه و تساوی ابیات و غیره خودشون کاملا بر این نکته واقف بودن که گوهر شعر در جایی بالاتر و فراتر از بازی‌های زبانی با وزن و قافیه قرار داره. مولوی نمونه مشخص چنین شاعر و سخنسرایی که در جاهای مختلف میگفت حرف و صوت و گفت را برهم زنم زین سه بیرون از تو با تو دم زنم، یا میگفت قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من، و بالاخره وقتی میگفت رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل مفتعلن 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 کشت مرا قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر پوست بود پوست بود در خود مغز شعرا. و امروز میخوام پاسخی برای اون پرسش آخر برنامه هفته پیش پیدا کنم که میگفتیم آیا عجیب نیست که این اعتراض و اعتراف صریح به اینکه مفتعلن مفتعلن کشت مرا هم در کلام سخنسرای معترضی چون مولوی باز در همون بحر مفتعلن مفتعلن سروده میشه و شاعر معترض در شکستن آنچه که خودش اون رو پوست میخواند و من بهش میگم لباس اقدامی نمیکرد. برای یافتن جوابی به این پرسش من میتونم با یه پرسش مفروضی آغاز بکنم، یعنی اینکه بپرسم آیا خود این وضعیت نشونه اون نیست که در روزگار کهن ما هنوز تعریف درستی از گوهر شعر وجود نداشت و شاعران با همه وقوفی که به دست و پاگیر بودن وزن و قافیه و تساوی ابیات داشتند در فقدان یک آلترناتیو قابل قبول مجبور بودن همه اون قواعد رو رعایت کنن، اما البته قرم بزنن که مفتعلن مفتعلن کشت مرا. و این پرسش ما رو برمیگردونه دو مرتبه به اون تعریفی که شمس قیس از شعر کرد و هزار سال کار شاعرای ما رو در خودش قفل کرد. او میگفت شعر کلامی خیال‌انگیز، موزون، مقفا و متساوی الابیات، اما شاعران و نظریات پردازان از میون این چهار تا صفت خیال‌انگیز، موزون، مقفا و متساوی الابیات سه تای آخر رو پذیرفته بودند و اعتنای چندانی به اون صفت اول که خیال‌انگیز باشه نداشتند. و چرا؟ به نظر من دلیلش اونه که اتفاقا همین صفت ساده خیال انگیز که البته به صورت مخیل یا مخیل که در تلفظ اون هم اختلاف هست و بعدن به این اختلاف هم خواهیم رسید، در این تعریفی که آمده خیلی از اون سه تا صفت دیگه دست و پاگیرتر هستند، چرا که سه تا صفت موزون و مقفا و متساوی الابیات سه تا صفت مکانیکی یا صنعتی هستند و اصلا کاری به این ندارن که تو چی میگی، فقط کافیست اون چرا که میگی در قالب‌های موزون و مقفا و متساوی الابیات بسازیم. در این زمینه من اخیراً در میان انتشارات سال گذشته دانشگاه تهران به کتاب قطوری برخوردم با نام انتخابی دانشنامه علم پزشکی که بخش انتشارات دانشگاه تهران اون رو در زیر عنوان این کتاب نوشته بود کهن‌ترین مجموعه طبی به شعر فارسی و در طبقه بندی های کتابداری هم اون رو هم زیر عنوان پزشکی و هم زیر عنوان شعر فارسی جا داده. این کتاب به اهتمام دکتر برات زنجانی از روی آثار طبیب قرن چهارم هجری ایرانی به نام حکیم میسری تهیه شده بود و دکتر زنجانی مقدمه مفصلی با زیرنویس های دقیقی برای واژه هایی که امروز دیگه برای ما آشنا نیستن تهیه کرده بود و در مقدمه کتاب نوشته بود این کتاب اثری است منظوم به وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن که به قول شمس قیس رازی خوشترین اوزان است. محتوای کتاب در علم پزشکی عملی است و قدیم ترین کتاب شعر فارسی در طب است که به دست ما رسیده. به عبارت دیگه حکیم میسری تمام دانش پزشکی خودش رو در قالب سخن منظوم و موزون بیان کرده و من فقط برای نمونه یکی از قطعات اون رو که در مورد علاج درد پشته براتون میخونم. میگوید کسی که از درد پشتش آورد خم، گر از صفرا بود گر نز بلغم، گر از بلغم بود و این را نشان است که دردش نرم نرم و جاودان است. مگر که از رفتن آید درد کمتر، شود از پشت حال درد بهتر. علاجش کن به قی گرنه به اسهال، کش اسهال افتدش به گرددش حال. رسولنجان یکی حب باید او را، وگرنه حب گنده شاید او را. پسانگه پشت میمالش به روغن، جند بیستر در روغن افکن. گر از صفرا بود این درد و علت، ببخشید، گر از صفرا بود این علت و درد، زگر و دیگر گونه باید حیلتش کرد. نشانش آن بود کور از رفتن، فزون و کم بود درد از نشستن. در اینجا من به واژه های ناشناس این قطعه کاری ندارم، آقای دکتر زنجانی همه رو برای علاقمندان شرح داده، اما به نظر شما درسته که دانشگاه تهران این کتاب رو هم زیر عنوان علوم پزشکی و هم زیر عنوان شعر فارسی طبقه بندی کرده؟ میدونم سخن حکیم میسری هم موزونه، اونم در بحر هزج مثلث محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن هم قافیه داره و هم متساوی الابیاته، اما آیا واقعا این شعرم هست؟ من فکر میکنم شما هم مسلما خواهید گفت که نه، این قطعه شعر نیست، نظمه، سخن منظومه اما شعر نیست. اما ما برای این قضاوتی که میکنیم به کدوم تعریف از شعر توجه داریم؟ گفتم که در تعریف شمس قشت 4 تا صفت برای شعر برشمرده شده که 3 تاش که موزون و مقفا و متساوی الابیات باشه در همین نوشته های حکیم میسری هم وجود داره. اما اون صفت اول، اون صفت دیگه که مورد نظر شمس قیس بود، یعنی کلام خیال انگیز یا مخیل یا مخیل، رو نمیشه تصدیق کرد که در این نوشته وجود داره و باید هم چنین باشه. کتابی که معالجات طبی رو مطرح میکنه یک کتاب علمی است که با خیال و خیال انگیزی سر و کاری نداره و اساسا باید سخنی باشه دقیق بدون ابهام و غیر قابل تفسیر. پس کار حکیم میسری فاقد عنصر خیال انگیزی است و اینجاست که ما بر اساس قضاوت میکنیم که کار از قلمرو شعر خارجه، اگرچه به خاطر وزن و قافیه‌ای که داره در قلمروی سخن منظوم جا میگیره. حالا چرا دانشگاه تهران این کتاب رو در زیر عنوان شعر فارسی طبقه بندی کرده؟ به نظر من حتما به خاطر غفلت از مباحث شعری است که هنوز در دانشگاه مرکزی کشور ما به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته. به هر حال با آوردن این قطعه پزشکی خواستم بگم که سه صفت از چهار صفتی که شمس قیس رازی مطرح کرده مربوط به سخن موزونند و ربطی به شعر ندارند. حال شعر هم میتونه سخن منظوم داشته باشه یا نداشته باشه. راستش رو که بخواهید به نظر من اصلا تمام مسئله در همین واژه های خیال انگیزی و مخیل و مخیل نهفته، که اگر دقت بکنیم با واژه های دیگه مثل خیال و تخیل پیوند خانگی دارند. اگر ما به راستی به دنبال یافتن گوهر شعر باشیم باید در مورد این خانواده واژگانی خیال و تخیل به مطالعه و تفکر و تفحص بپردازیم. من البته اگر عمری بود در برنامه های آینده همه تمرکزم رو روی همون مقوله خیال خواهم گذاشت و خواهم کوشید تا نشان بدم که خیال یک واژه علمی اصلی و اصلا یک کلید واژه است برای گشودن دری که پشت اون گوهر نازنین شعر نشسته. اما حیفم میاد که سخنم رو با یک بیت درخشان از حافظ بزرگمون تموم نکنم، اونجا که میگه خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تازه خال تو خاکم شود عبیرآمیز. و میپرسم چرا شاعری که همیشه عکس رخ یار رو میدید در اینجا به جای عکس رخ یار از خیال خال یار سخن میگه؟ یعنی بد نیست به این نکته فکر کنیم که تفاوت عکس و خیال در کلام حافظ و در نتیجه در مقوله شعر چیست. و من با این پرسش شما رو تا برنامه آینده به خیالات و آرزوهاتون میسپارم.
بکن اگر حافظ نازنین و بزرگ ما امروز روز زنده بود در خاورمیانه دادگاهی میشد، میپرسیدن اون خاله رو چطور دیدی؟ کجا دیدی؟ و جوابگو بود، تازیانه میخورد. خوب که نیستش و این روزگار رو ندید. برمیگردی.